أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم سر متعلهین بعد از اینکه در طی مباحث چهارگانه شبهات منکرین غایت را ذکر کردند و حل کردند و در طی یک دو فصل فرق بین غایت و خیر و همچنین غایت و بین خیر و جود را یادآور شدند، در پایان بر صفحه 270 فرمودند که این حرف ها تلخیص ما وجدناه و فی کتبه هم است، لکن تعقیب و تحصیل. در تعقیب نقدهایی که بر افکار پیشینیان وارد است ذکر میکنن، در تحصیل خلاصه نظر خودشون رو بازگو میکنن که در حقیقت تعقیب فرمایشات دیگران است که اونها را به عقوبت و عقاب نقد گرفتار میکنن، و در تحصیل سخنان خاص خود و مبانی خاص خود را ارائه میکنن. مطلبی که باید در اذهان باشد انشاءالله تا فرصت مناسبی برای تحقق اون پدید بیاید این است که علت را تقسیم کردن به 4 تا: علت مادی و سوری و فاعلی و غایی. برای اثبات ماده برهان قوه و فعل و امثال ذالک را اقامه کردن که این باید در بحث قوه و فعل و همچنین در بحث های حرکت حل بشه که آیا ماده اولا هیولا اولا وجود داره یا وجود نداره. صرف شیء مستعد اثباتش سخت نیست، اما اثبات هیولا اولا آسان نیست، این باید اثبات شد. علت سوری اثبات او سخت نیست، برای که موجود بیفیری در خارج هست که از او تعبیر میشود به صورت، که این علت سوری مجموع است و صورت است برای ماده، چون که ماده علت مادی برای مجموع است و ماده است برای صورت. عمده در بین علل چهارگانه علت فاعلی و علت غایی است. برای اثبات علت فاعلی بحث مستوفای به عمل آمده است در حکمت و کلام، بعضی از راه حدوث، بعضی از راه حرکت، بعضی از راه امکان، بعضی از راه امکان ماهوی، بعضی از راه امکان فقری و مانند آن علت فاعلی را اثبات میکنند تا برسد به فاعل الفواعل ذات اقدس اله است. در باره اثبات علت غایم به شرح ایزن باید این چنین راه را طی کرد، یعنی همونطوری که علت فاعلی را از راه حرکت یا حدوث یا امکان ماهوی یا امکان فقری و مانند آن اثبات کردیم، باید علت غایی را هم این چنین اثبات بکنیم که بگویم علت غایی وجود دارد. برای اینکه مدعا این است که یک شیء معلول بدون علت غایی وجودش محال است، همانطوری که بدون علت فاعلی وجودش محال است. حالا خواه علت فاعلی او این علت غایی او باشد یا غیر او، ولی بالاخره علت غایی دارد. علت غایی غیر از علت فاعلی باشه یا این علت فاعلی باشه در این بحث نقشی ندارد. گاهی ممکن است علت غایی غیر از علت فاعلی باشه و فاعل ناقص است و به وسیله فعل به اون غایت میرسد و کامل میشود. گاهی علت غایی این علت فاعلی است که در حوال اول و آخر مطرح است. عمده آن است که در فلسفه باید اثبات بشود که علت غایی وجود دارد همونطوری که علت فاعلی وجود دارد، و راه اثبات علت غایی نظیر راه اثبات علت فاعلی مسئله حدوث یا حرکت یا امکان ماهوی یا امکان فقری یا یه راه دیگری باید باشه. این هیچ چاره‌ای نیست. این نظیر علت مادی نیست که با برهان قوه و فعل و امثال ذالک بتوان به اکتفا کرد. بنابراین پس ما یه همچه سؤالی رو داریم که فلسفه باید پاسخ بده. مطلع بعدی آن است که مرحوم سر متعلین اول از روش تجربی استفاده میکنن، رو تحلیل مسئله تجربی استفاده میکنن، بعد از مشاهدات و مشهودات عرفانی کمک میگیرن، از شواهد نقلی هم استمداد میکنن تا ثابت بکنن که هر چیزی هدف داره، و چون اون اهداف خودشون هدفمندن، بنابراین همه این امور زی هدف به یک شیئی که هدف محض است متوجه خواهد بود. و والا
باشه، در کل جزئیه بستن هدف منظر به جمله همه وجودات.
بله 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 بله، نه بل جمله، چون یه فعل جمله باشه میشه اتفاق. ایشون میخوان بگوین به این که اون چه که ما بررسی میکنیم این است که هیچ موجودی نیست مگر این که به سمت کمال میرود، از معادن شروع کرده به نباتات، به حیوانات و به انسانها. از سمت دیگر هم درباره عقول هم درباره نفوس سخن به میون بیاورند و این رو هم رو تحلیل عقلی از یک جهت با پیاده میکنن، مگر به این که این موجود ممکن نیست نسبتش به جمعی اشرا علی السوا باشد، ممکن نیست یک کاری بکند که هیچ اثر بر او مترتب نباشد. یک موجودی بخواهد فاعلی فعلی باشد بدون جهت، میخواد کار بکند. خب اگر کار بکند و غرض و غایت و هدفی بر این کار مترتب نیست، نسبتش به جمعی افعال علی السوا است، برای اینکه او که هدفی ندارد، غایتی که بر کارش مترتب باشد در نظر ندارد، رابطه هم بین او و بین غایت و هدف نیست، او فقط میخواد کار بکند. خب اگه میخواد کار بکند نسبتش به جمعی افعال عالم علی السوا است. اگر بگویید نه این فاعل حتما یک کار خاص دارد ولا غیر، اون کار خاص گسیخته از عالم که نیست، پس یه اثر مخصوص بر اون بار است ولا غیر. بله دیگر، اگر چون که اثر ذاتی او باشه نه اثر تحمیلی، بله ولو اثر سافلین باشه، این کمال است برای قوه شهوت یا برای قوه غضب، منتها در باری عقل این حرکت نکرده است، این کار عقلی انجام نداد. مثلا انسانی که به طرف شهوت یا غضب حرکت می کند چون مردد نام اسفل سافلین، این در تقویت قوای حیوانی می کوشد. حالا فرض یک گور یا یک مار یا عقرب دارد کار می کند، خب یقینا کمال خود را می طلبد. این شخص می تواند کار عقلی بکند، کار بهیمی بکند، کار سبعی هم بکند، کار شیطانی هم بکند. هر کاری که کرده است مبدأ فاعلی این فعل هر چه بوده است، اثر خاصی بر اون فعل بار است که برای اون فاعل کمال است. اگر اون فاعل قوه بهیمیه بود، کاری میکند که ملائم با اوست و اثری بر اون کار مترتب است که برای اون قوه بهیمیه میشه کمال. اگر قوه سبعیه و درنده خویی مبدع فاعلی بود، کاری مسانخ خود انجام میدهد و اثر مناسب کار خود را دریافت میکند و هاکذا. اگر کار مبدع عقلی داشت، معارف عقلی و حکمتهای عملی عقلی از اون نشأت میگیرد و آثار خاص خود را به همراه دارد. هر فاعلی هر فعلی را انجام داد یه اثر خاصی بر اون متوجه است. بله. بله. اما حالا اگر مورد فعل باشن که اینها فاعل نیستن، سخن در اون فاعل میکنیم. بالاخره اگر اینها مورد فعلن، فعل طبق اثبات علت فاعلی مصدر میطلبد. بالاخره یه مصدری دارد دیگه. بسیار خوب. اگر فاعل هو الله بود میشه بلا واسطه که نیست. اگر برفرزن بلا واسطه باشد، چون خود الله کمال محض است، خود الله هدف است، دیگر نیازی به هدف دیگر نداریم، نه اینکه کار او بی هدف است. فرق است بین اینکه کار هدف ندارد یا مبدا کار عین هدف است. مثل اینکه فرق است بین اینکه این فعل فاعل ندارد یا نه فاعل این فعل فاعل به ذات است. لذا مرحوم صدر متعلین اول تعقیب میکند سخنان اونها را، بعد تحصیل میکند.
این پدیده ها و حوادث رو که تبیین علمی میشه، چگونگی تحققشون بیان میشه بدون در نظر گرفتن علت فاعلی و علت فاعلی. این رو چجور یعنی موضع فلسفه در قبال این تبیین ها چه خواهد؟
در ایشون اول از فواعل زی شعور شروع میکنن، فواعل مدرک، بعد از انسان به بالاتر به نفوس عالیه، بعد به اول میرسن، اونگاه از مشهودات و منقولات کمک میگیرن که هر چیزی تابع مبدع برتر است و در برابر او خاضع است و کاری هم که از او صادر میشود یک کار مخصوص است و اثری هم که بر کار او مترتب است یک اثر مخصوص. در پایان میگن اینا خطابه نیست، سوقیات نیست، اقناعیات نیست، اگه بررسی بشه جنبه برهانی داره. حالا باید زحمت کشید اینا رو تحصیل کرد و از حکمای استدلال مثلا مشائین تعبیر میکنن با محصلین، میگن مناقشه در مثال از دعوه محصلین خارج است. معمولا حکمای مشار که اهل استدلالن میگن محصل، در برابر حکمای اشراق که اهل شهود و ذوق. تحصیلیشون هم باید به تعلیل عقلی برگرده. اول میان ذکر میکنن که شما اگر خوب بررسی کنید علت غایی در حقیقت همون علت فاعلی است. بعد دو تا نقد دارن نسبت به حرفای دیگران، اونگاه وارد تحصیل میشن که هر کاری از هر فاعلی که نشأت میگیرد با یه چیز مخصوص رابطه داره، اون شیء مخصوص غایت اوست. ممکن نیست یک کاری از یک مبدأ صادر بشود که نسبتش به جمیع اشیاء علی السواب باشد، زیرا اگر کاری نسبتش به جمیع اشیاء علی السواب بود اون فاعل هم نسبتش به جمیع افعال علی السواب، و چنین چیزی ممکن نیست. این میشه هر جمعه. چون هر کاری از فعال صادر بشود با یه شیء مخصوص رابطه دارد ولا غیر، اون شیء مخصوص غایت و هدف همین است. حالا باید دید که غایت همون علت غایی است یا نه. به این مطلب با شواهدی که شون ذکر میکنند که هر چیزی تابع موجود برتر است یه مقدار ذهن را آماده می کند، ولی هنوز در حد استدلال فلسفی نیست. ایشون هم در پایان می فرماید اینا ذوقیات و خطابیات نیست، وقتی اطرافش استقصا بشود برهان خودش نشون میده. باید استقصا بکنیم و برهان خودش نشون بده، ولی اون چه که سرفصل بحث بود این است که ما تا نرسیم به یکی از این براهینی که علت فاعلی را ثابت کرده است بتواند با همون معیار و نصاب علت غایی را ثابت بکند، سؤال ما همچنان ادامه دارد. چون علت غایی مثل علت مادی نیست که با برهان قوه و فعل امثال ذلک بشود مشکلش حل کرد. همونطوری که الله را ادی با برهان حرکت، ادی با برهان حدوث، ادی با امکان ماهوی، ادی با برهان امکان فقری، ادی با مثلا برهان صدیقیم به سبک مرحوم علامه طباطبایی مانندون اثبات میکنن، علت غایی هم باید این راه را طی کنن. از این جهت در همون تلیعه فحص فرمودن به این که در صفحه 270 که نظر در علل غایی بالحقیقت از اجزای حکمت است، بلکه افضل اجزای حکمت هست. خب از در سیر بحثی ما رسیدیم به سطر هفتم، سطر ششم صفحه 271. فرمود به این که فعلم علت غایی از فاعل جدا نیست و غایت مترتب بر فعل هم بحث به استکمال به فاعل برمیگردد. از اینجا معلوم می شود که دو تا نقد بر گفتار پیشینیان وارد است که در خلال بحث هم به این دو نقد اشاره شد. یکی این که این تقسیمی که کردن گفتن غایت گاهی در فاعل است، گاهی در قابل، گاهی در بیگانه، این تام نیست. هر سه قسم باید به فاعل برگردد. اونجا که غایت در قابل هست حتما کمالش به فاعل برمی گردد. اونجا که به شیء ثالث مرتبط است حتما باید از یک نظری به فاعل برگرد، برای اینکه غایت همان است که فاعل را فاعل میکنند در حقیقت. پس این یک نقد. نقد دیگر: و کذا تقسیم هم الاخر، این گفتن غایت گاهی نفس منتهای الیه حرکت است گاهی غیر اوست، مثل اینکه کسی از جای حرکت میکند برای اینکه خسته شد به جای دیگر میرود، یه وقت است به جای دیگر میرود برای اینکه از جای اول خسته شد، یه وقت است به جای دیگر میرود للقاء صدیق یا مانند اون، میخواد اونجا جای آرام تریست برای مطالعه انتخاب کرده است. و بعد این تقسیم هم درست نیست، برای اینکه منتهای الیه حرکت هرگز نمیتواند هدف باشد، حتما این شخص اولویتی را در نظر گرفته است که به جای دیگر منتقل بشود. بعد فرمودم به اینکه از این نقد اخیر ممکن است ما عذرخواهی بکنیم، یک کسی عذرخواهی بکند، اما این عذرخواهی نه با چیزی است که بعضی هم ذکر کرده، این بحث جناب شیخ اشتاق و صاحب مطالعات صفحه 385 که چنین عذرخواهی بکنن که مراد از غایت فی هذا تقسیم، این ظاهرن و تقسیم الاخر نباید باشه، مراد غایت در این تقسیم هی نهایتی است که مترتب است، تقسیم دیگر اینجا محل بحث نیست که. فیوم کنار اعتذار و عن الاخیر، حال شما به مطالعه صفحه 385 مراجعه فرمایید. و یوم کنار اعتذار و عن الاخیر لا به ما ذکره و بعض هم که صاحب مطالعات است من اندل مراد من القایه فی هذا تقسیم و تقسیم الاخر، حال تقسیم آخر در مطالعات چی بود فعلا از بحث ما بیرون است، مراد از تقسیم قایت در این تقسیم نهایت مترتبه بل فعل است، بنابراین لذا قایت گاهی نفس منتهای حرکت است. می فرمان این اعتذار تام نیست، برای اینکه غایت به این معنا هم که شد باید به فاعل برگردد، منتها اگر مبدا خیالی داشت یک کمال مظنون است، اگر مبدا عقلی داشت یک کمال حقیقی است. ولو بحث بزن اذا لم یکن لائق. خب پس این اعتذار تام نیست، بلکه باید این چنین اعتذار کرد که مراد از این تقسیم که میگن غایت گاهی منتهای حرکت است، این است که غایت به حسب ماهیت یا نفس منتهد الیه الحرکه است یا غیرها، غایت یعنی پایان، این یعنی غایت به حمله اولی در حقیقت، غایت به حمله اولی همون پایان حرکت رو میگن غایت، یعنی نهایت، وگرنه غایتی که در فلسفه بحث میشود به مصداق مراد است هرگز منتهای الیه حرکت نمیتواند باشد، حرکت خودش طلب است، پایان حرکت نفاد است، سکون است، سکون که هدف نیست، هیچ متحرکی حرکت نمی کند برای اینکه ساکن بشود، هر موجودی حرکت می کند برای اینکه به مقصد برسد، حرکت کمال اول است و طلب است، طلب برای مطلوب است. پس اگر گفتن غایت به معنای نهایت، یعنی معنای حمل اولی غایت اوست، غایت النهایه و نهایت الحرکه غایتون، وگرنه مصداق غایت باشد، علت غایی باشد، موجود خارجی به نام هدف باشد، این نیست، این توجیه راه دارد. حالا اونگاه شروع میکنن ایشون به این بحثی که حکما فرمودن، فرمودن به این که در بیانات حکما دو اصل هست، یکی این که افعال خدا معلل به غرض نیست، یکی این که ذات اقدس اله غایت الغایات است. این سخن که افعال خدا معلل به اغراض نیست مشترک بین اشاعره است و حکما، این حرف که خدا غایت الغایات است مخصوص حکماست، این که اشعری میگوید کار خدا معلل به اغراض نیست برای اینکه اراده جزافی قائل است به استناد لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، اما حکیم که قائل است به این که کار خدا معلل بالاغراض نیست به این معنا یعنی معلل بالغرض زائد نیست، مثل که در بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه است که کمال توحید نفی صفات است، نفی صفات است نه یعنی تفکر معتزلانه که خدا این صفات را ندارد، بلکه نفی صفات زائده است و برای که برهانی هم میدن اون خطبه اقامت میکنند فهمد که لشهادتی که رو لصفته انها غیر الموصوف، و اون صفتی که زائد بر موصوف هست شهادت میدهد که غیر موصوف است، اون موصوفی که مزید علیه وصف هست شهادت میدهد که غیر وصف است، اما اون شهادت صفتی که این ذات هست که نش وصف شهادت میدهد نه موصوف، بلکه هر دو شهاده و وحدت هست. حکما که میگن افعال خدا معلل به اعراض نیست، یعنی معلل به غرض زائد بر ذات نیست. این که میگوین او غایت الغایات است، برای اینکه هر چیزی هدف دارد، اون هدف اگر هدف به ذات نبود باید به هدف به ذات منتهی بشد و والله، مثل اینکه هر چیزی فاعل دارد، اون فاعل اگر فاعل به ذات نبود باید منتهی بشد به فاعل به ذات و والله. حکما میگوین علت غایی داشتن ضروری برای هر فعل است، اما اون غایت جدای از فاعل باشد این ضروری نیست. اگر فاعل ناقص است، فعل میونجی است که وسیله است، فاعل به وسیله فعل به کمال میرسد. اگر فاعل کمال نامحدود است، این فعل رشی از اون کمال است، یعنی هر فاعلی کاری را انجام میدهد برای اینکه به کمال برسد. خود کمال اگر خواست کار را انجام بدهد، نه برای اینکه به کمال برسد، بلکه چون کمال است کار میکند. پس اول غایت و اول فاعل، اول اول و آخر. هیچ ممکن نیست که فعل بی غایت باشد، همونطوری که ممکن نیست فعل بی فاعل باشد. اما گاه غایت عین ذات است، گاه غیر او، اینها رو خصوصیت مورد است. هیچ ضرورتی ندارد که فاعل جدای از غایت باشد، چون هیچ ضرورتی ندارد که فاعل عین غایت باشد، گاه غیر اوست گاه عین او. برای اثبات این مسئله که خدا غایت الغایات هست، آنگاه بحث مفسودی رو دارند، و اون بحث مفسود از اینجا شروع میکنن که خلاصه هر موجودی کمال پذیر است، طلب و کوشش و حرکت دارد. این طلب برای مطلوب بالغیر نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه این الف مثلا این موجود متحرک که طلب کرده بارا، اون با مثل الف باشد، او خودش طالب است، او هم طلب دارد، او نمیتواند مطلوب این باشد. همانطوری که در سلسله علل فاعلی اگر یه موجودی صادر شده است و امکان فقری میگوید این عین ربط است، ربط به ربط متکی نیست، ربط به مستقل متکی است. در سلسله علل غایی طلب به طلب متکی نیست، طلب به مطلوب متکی. که برهان امکان فقری برای اثبات علت غایی نظیر اثبات علت فاعلی کافی است. اگر فرض این درخت موجود شد، شما میگویید فاعلی دارد و والله. چرا؟ برای اینکه این وجود ربط است، حالا از جای حدوث یا از جای حرکت یا از جای امکان ماهوی کسی نیاید تا تطویل مسافت بشود، از جای امکان فقری سخن بگوید، میگوید این وجود ربط است. چون اگر مستقل بود که خب قبلا موجود بود، قبلا که نبود، پس معلوم میشه که این شی هستی و عین خود اون است. وقتی ربط شد به مستقل مرتبط است، نه به رابطه دیگر. ما سب الله که رابطه، پس این شی به مستقل مرتبط است، حالا یا معل واسطه یا بلا واسطه، این متدلی به الله است. با برهان امکان فقری اول واجب ثابت می شود، بعد تسلسل ابطال می شود. این در قوس علل فاعلی. در بحث های علل غایی این چنین گفته می شود که حرکت طلب است، تا طلب مطلوب میخواد، نه طلب 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 بخواهد. هر موجود غیر خدا طلب است، چون ربط است، ربط تدلیش تعلق است. پس اگر گیاهی حرکت دارد، انسانی حرکت دارد، فاعل دیگری فعل دارد، اینا همه طلب است. طلب ربط است، ربط باید به مستقل متوجه بشه. اونگاه علا الله تسیر الامور رو این برهان امکان فقری از مشاهده هر طلب مطلوب همونجا ثابت می شود، یعنی غایت به ذات که هو الاخر است همونجا ثابت می شود و به برکت اثبات هو الاخر تسلسل علل غایی هم ابطال می شود. این اول هو الاخر ثابت می شود، بعد تسلسل علل غایی ابطال می شود. مثل این که به کمک برهان امکان فقری اول هو الاول ثابت می شود، بعد تسلسل ابطال می شود. نه این که تسلسل یکی از مقدمات اثبات واجب باشد، بلکه یکی از برکات اثبات واجب بطلان تسلسل.
مثلا مطلوب
نسبی
که فرد وجود الف طلب، خب همون طلبش مطلوب قایتش خواهد بود اگر وجودش تمام بشه، یعنی از بین برود مطلوب بشه. در ایجاد الف ما نمیتونیم بگیم که سلسله منقطع الاول هست، ولی در مسئله سعودش و ارتقاش ما میتونیم بگیم که منتهی
الی آخر هست. نه این الف بله، همونطوری که گاهی وجودش محدود است، گاهی نبود، گاهی هست، گاهی نیست، حرکتش هم به شرح زد، سه زل دارد، نبود و هست و نابود می شود. مثل وجودش، همونطوری که وجود این درخت قبلا معدوم بود، بعدا معدوم است، در این چند صباح موجود است و خرم، رشد و نمودش هم به شرح زد، قبلا نبود، الان هست، بعدا نیست. همونطوری که خود این درخت به رابط نمیتونه تکیه کنه، به مستقل با تکیه کنه، طلب این درخت هم به طلب نمیده بله. رشد هم طلب نحوه وجود است دیگر، رشد هم نحوه وجود است دیگر، وجود ربط است. اب نداره، چون این شیئی که موجود است مثل درخت یه وجود محدودی داره، سال داره، قبلا نبود، بعدا نبود، الان هست. دو تا لیسه تام است، یک آنه تام است، حرکتش هم به طلبش هم به شرحی زن، دو تا لیسه تام است، یک آنه تام است. بر اساس امکان فقری طلب مطلوب میخواد، نه طلب 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 کند. همه طلب هم. همه به یه جایی وابستن، وابستگی طلب است. خود فعل یعنی طلب دیگر، حرکت است دیگر. چون حرکت اگر ما بگوییم یک کسی میخواد کار انجام بدهد، هیچ اثری بر او مترتب نیست، خب جمعی کارها نسبت به او یکسان است، حالا چرا این کار انجام میده؟ که قبلا اشاره شد، همون تلیعه بحث این بود که اگر یک مثلا الف یک کاری انجام میدهد به نام با و هیچ اثری هم بر این با مترتب نیست، این فقط میخواد کار بکنه، خب چرا این کار میکنه؟ خواهید گفت به اتفاق افتاده دیگه، یعنی رابطه بین فعل و فاعل قطع. وقتی رابطه بین فعل و فاعل قطع، یعنی فعل با فاعل، یعنی معلول با علت فاعلی سنخیتی نداره.
این امکان فردی رو دارید که شما اگر قرار میدید، وقتی امکان فردی بود چه وجودش و چه رشدش، هر فعل و فاعل همین.
نه یه وقت هستی ما میگویم انه موجود و کل موجود فله واجب، این برهان علت فاعلی است، که مثلا این حرکت فاعل میخواهد، این میشه برهان حرکت برای اثبات مبدا. یه وقتی میگیم نه هازا طلب، طلب مطلوب میخواد، گرچه وقتی رسیدیم به هو الاخر میبینیم این همون اول اول است، ولی یه وقت از قوس نزول داریم، یه وقت قوس صعود داریم، یه وقت از برهان این است که این شی چون موجود است فاعل طلب میکند، یه وقت از نه چون طلب هست مطلوب و هدف طلب میکنه.
فقط در عالم طلب هست، جایی که حرکت
هست. حالا اگر چون ما از حرکت معنای بازتری رو شد بکنیم، اون توجه، اون تعلق، اونها هم در موجودات نفسانی هست، حیوانی هست، انسانی هست، فرشته هست و مانندان، همه اینها به یه سمتی یا خاضعن یا ساجدن یا راکن، به یک نحوه بالاخره چیزی رو میطلبن. اگر چنانچه کاری انجام میدهن، بی هدف باشد، نسبت جمعی کارها به اونها رسوا است، پس یه غرض خاصی بر اونها مترتب است. اگر غرض خاص بر اونها مترتب است، اینا طلب دارن. حالا اگر چنانچه اینها تام باشن، کمالشون با همون کارشون همراه هست، یعنی این همین کمالن، تدریج ندارن، منتها چون هستی اینها این تعلق به مبدا است، کار اینها هم این تعلق به مبدا است، کمالشون همین است و دائم همین دارن، لذا فتور و زوال و سهو و نسیان در اون گور از مجردات مقرب نیست، لوازم وجودشونه. چرا؟ نه، طلب است و مطلوب و طالب، اینا بالفعل وجود دارن. چون اگر یه چیزی بله دیگر اگر چون چیزی عین تدلی بالاست، یعنی عین ارتباط بالاست، کمال هم مطلوب هم هست؟ نه، مطلوبش که اون، طلبش این، طالبش این، یعنی هر سه با هم موجوده. استکمال یعنی کمال دارن، نه استکمال، یعنی بعد او هر ششون یکیست، اول و آخرشون یکیست، آغاز و انجامشون یکیست. اگه موجود نفسی باشه، اول آخرشون فرق میکنه، چون که انسانی و اون حیوانی و نباتی و جمادی هم فرق میکنه.
که
بله دیگر، امکان فقریست. غرض اینه که ما اگر بخواهیم بگوییم که العلت الغائیت موجودت، و بگوییم به این که فعل بدون علت غایی مستحیل الوجود است، این مدعا را با این حرفهای عادی نمیشه اثبات کرد. همون طوری که میگوییم العلت الفاعلی موجودت و فعل بدون علت فاعلی مستحیل است، این ادعای سنگین را با اون براهین اثبات میکنه. حالا یکی سی برهان حدوث داره، یکی سی برهان حرکت داره، یکی برهان امکان واقعی داره، یکی امکان فقری داره، یکم برهان واقعیت داره. مسئله علت غایی نظیر علت مادی نیست که با برهان قوه و فعل امثال ذلک بشه بسنده که. اگر سخن از علت غایی هست، باید این فضا را طی بکنیم. حالا میتوانیم یا نه، تامس یا نه، باید استقصا بشه به تعبیر سعد متعلی. ایشون بعد از بحث مبسوطی که کردن فبودن به این که گرچه به حسب ظاهری حرفها خطابی به نظر می رسد، یعنی در صفحه 277 پایان پاراگراف اول، دو خط مونده و آخر، فمود فهم ما ذکرناهو فهم حق یسلا لا فهم شعر یفترا فإن بعضها و این کان فی صورت الاغناء و الخطاب من البیان لکنها رموز از تقصیت قادت الالبرهان. همون ما اینجا برهان اقامه نکردیم، ما مبادی برهان رو نشون دادیم، گفتیم همگان تابعن، همگان مطیعن، همگان مسبحن، همگان ساجدن، همگان خاضعن. این رو یه مقدار از شواهد نقلی گرفتیم، یه مقدار از شواهد تجربی گرفتیم، یه مقدار از شواهد شهودی گرفتیم، از مجموع مشهودات عرفا، منقولات کتاب سنه، تجربیات بحثای تجربی دیدیم همگان طالبن، طلب مطلوب میخواد، طلب نمیخواد، یعنی طلب به سراغ طلب نیست. یعنی فرض کنیم الف متحرک است، میخواد به سراغ با برود. خب اگر با هم متحرک باشد، او هم مثل الف است که، جیم هم اگه متحرک باشد، او هم که مثل الف هست که. همونطور که در برهان حرکت میگوین حرکت محتاج به محرک غیر متحرک است، اینجا هم میگوین حرکت و طلب محتاج به هدفی است که متحرک نباشد. اونها که از راه علت برهان حرکت علت فاعلی ثابت کردن، علت غایی و اونها هم در حد عقل مجرد است، برای اینکه برهان حرکت بیش از او ثابت نمی کنه. اونها که از راه علت حدوث مبدأ فاعلی رو ثابت کردن، از راه علت حدوث یک غایتی ثابت میکنن که قدیم باشد نه واجب. اونها که رو برهان امکان ماهوی واجب رو ثابت کردن، علت غایی اونها واجب الوجود است در برابر ممکن الوجودها. اونها که از راه امکان فقری علت فاعل رو ثابت کردن، از راه امکان فقری واجب مستقل را ثابت میکنن که ما ادای او میشه روابط. خب پس مرحوم صدر متعلهین الان ادعا نکرده است که ما برهان اقامه کردیم، فرمود ما هم از مشهودات و عرفا چیزی ذکر کردیم، هم از منقولات کتاب و سنت چیزی یادآور شدیم، هم از تجربیات و علوم تجربی مدد گرفتیم، دیدیم که همگان طلب میکنن، همگان میگوین فقار لها وللارضی اتیا تو انو کرها قارتا اتینا تا این. اینا یه شیء به ذات را میطلبن. اگر کسی بگوید نه همگان هدف دارند و اون هدف ممکنه غیر خدا باشد، فرمان نه، اگر اون هدف همگان هدف دارند اون هدف غیر خداست، بالاخره یا موجود عقلی یا نفسی او هم هدفمند است. الان هم ثابت کردن که هر چیزی هدف دارد و هم چیز و هم هدف همه خداست. در بحث علت فاعلی، در بحث قانون علت و معلول، ما عهده‌دار اثبات واجب نیستیم، چون الان بحث در الهیات مرخص نیست، فقط علت فاعلی را ثابت بکنیم، ولی امکان فقری واجب ثابت کرده است. در بحث علت و معلول وقتی نوبت به علت غایی رسید، ما عهده‌دار اثبات واجب الوجود نیستیم به عنوان غایت به ذات، ولی سیر بحث ما را به اونجا منتهی کرده است. و اصولا اینا فلسفه را برای همین معارف می‌خواهند، لذا هر جایی که مناسب بود بحثی از الله را به عنوان هو الاول و الاخر مطرح می‌کنند، نه به عنوان اینکه حالا هر فعل فاعلی دارد، هر فعل یک غایتی دارد. اگر میگفتن هر فعل یه غایتی دارد، مسئله به اندازه رسالت فصلی خود استیفا میشد. این فصل علت و معلول، این مرحله علت و معلول، رسالت و اثبات علت غایی است نه غایت الغایات. هر فعل غایتی دارد، یعنی هر فعلی فاعلی دارد. اونگاه تسلسل در علل محال است. البته این یکی از صفات سلبیه علل و معلول است که لا دور فی العلل، لا تسلسل فی العلل مانندان. اینا جز احکام و صفات سلبیه علت و معلول است که یه سلسله صفات ثبوتیه داره علت و معلول، یه صفات احکام سلبیه داره. یکی از قوانین سلبی و اوصاف سلبی نظام علی و معلولی این است که لا دور فی العلل و المعلولات، لا تسلسل فی العلل و المعلولات. حالا با استفاده از بطلان دور تسلسل معلوم میشود که سلسله فوائل باید به فاعل به ذات برسد، سلسله غایات هم باید به غایت به ذات برسد.
در سلسله غایات هم ما سلسله طولیه همه جا رو نمیتون تصویر کنیم، برخلاف در فاعلی ما سلسله طولی داریم هستم، لحاظا میگیم که اینجا باید به یک جای مستقل قطع بشه. اما در غایت این شی به غایتش میرسه، اون خود اون غایت امتداد وجودی اون نیست به این معنا که خودش باز ادامه بده به یک طلب دیگه داشته باشه، اون طلب طلب دیگه داشته باشه. پس سلسله طولیه ما نداریم.
چرا؟ برای اینکه یه وقت از انسان میگوید این شی حرکت میکند و بعد از این حرکت اون کمال پدید می آید، اون حرکت نابود می شود و این کمال پدید می آید، اینا عللشون علل اعدادی است، تسلسلش محضور ندارد. یه وقت اون سخن تحقیقی را می گوید که حرکت با رسیدن به کمال از قوه به فعل می آید، از ضعف به کمال می رسد، کامل می شود، نه معدوم. طلب به مطلوب که رسیده است می آرابد نه نابود بشود. انسان یه وقت است که این چنین می اندیشد که وقتی به مقصد رسید حرکت او نابود می شود. یه وقت میگن نه، وقتی مقصد حرکت او به کمال میرسد. حرکت طلب بود برای وصول مطلوب، حرکت که مطلوب به ذات نبود. حرکت معدوم نمیشود بلکه کامل میشود، چون کامل میشود به دارالقرار میرسد. استعداد با رسیدن فعلیت معدوم نمیشود بلکه شکوفا میشود. عده‌ای میگفتن که قوه با آمدن فعل نابود میشود، بر اساس حرکت جوهری و مانند آن قوه با آمدن فعلیت شکوفا میشود نه معدوم. نهایت حرکت غایت هست، منتها نهایتش اونا خیال میکردن نقطه است یا نهایتش همون سکون است. نه، حالا نهایت حرکت اون مطلوب است البته، ولی اونا خیال میکردن نهایت یعنی پایان یعنی انقطاع، به اون معناش نیست. کل مسائل عوض میشه. غرض اینه که ما اول باید بدونیم مدعای ما چیست. وقتی که عظمت مدعا را تشخیص دادیم باید برهان سنگینی اقامه کنیم. مدعای ما همتای علت فاعلی است، همتای علت مادی نیست. قهرن دلیل ما هم نظیر قوه و فعل و اینها نخواهد بود. حالا که معلوم شد مدعای ما عظیم است، باید با دلیل عظیم اقامه کنیم، باید چاره بیندش. همونطوری که علت فاعلی را با یکی از راه ها اثبات میکردیم، علت غایی را باید با همون راه ها و مشابهون اثبات بکنیم. مرحوم صدر مطلعین با ذکر مشهودات و عرفا، منقولات کتاب سنت، تجارب علوم تجربی ثابت کرد همگان طالبند. طلب مقصود به ذات نیست، مطلوب میخواهد. اون مطلوب اگر خودش متحرک باشد و تلاش و کوشش باشد و سعی باشد، اونم طلب است. طلب به طلب تکیه نمی کند، طلب به مطلوب تکیه می کند. طلب ربط است، ربط به مستقل تکیه می کند. استکمالشون این فعلیتشون است. مثلا این موجود کمالش به همون توجه به مبدع اوست، که اگر این توجه به مبدع نباشه کمال ندارن، هستی هم ندارن. نه، تشنگی برای اینکه تا بجوشد آبت از بار آب هست. الحمدلله.